بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که خیار قبل علل فور یا علل تراخی. کلام شیخ انصاری و همینطور امام خمینی رو ذکر کردیم. جمع‌بندی مسئله اینه که ما یک دلیلی داریم، اصالة العموم، یه دلیل داریم اصالة العموم که همون آیه شریفه اوفو بالعقود. و یک دلیل هم مخصص ما که عبارت است از اجماع و لا ضرر. این دو تا دلیل دلالت میکنند بر این که لزوم عقد در آن اول از زمان کشف قبل لزوم برداشته شده، یعنی تو اون اولین لحظه‌ای که میفهمه مقبول شده اصالة اللزوم برداشته شده. و شک داریم در آن بعدی، هر کس قائل به تراخی باشه میخواد استصحاب حکم مخصص بکنه. شیخ انصاری تو اصول معتقده به این که استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست و فقط در شک در رافع حجت. طبق این نظر شیخ انصاری باید در ما نحن فیه بگوییم اصلا جای استصحاب وجود نداره. یعنی شیخ انصاری نمیتونه به استصحاب تمسک بکنه. علتشم اینه که اینجا جای شک در مقتضی است نه شک در رافع. به خاطر اینکه هم اجماع و هم لا ضرر، این دو که اثبات خیار می کنند ولی معلوم نیست این حکم خیار اقتضاء بقا داشته باشه. احتمال داره که این اثبات خیار مال زمان اول باشه. به عبارت دیگر ادله اثبات خیار قبل میگوید که اگر قبل از ناحیه حکم شرعی ثابت شده باشه اینجور غبنی برداشته می شود. لزوم عقد از ناحیه شرع و این لزوم تو آن اول برداشته میشه، آنهای بعدی لحظات بعدی مقبون متضرر هست، اما این ضرر از ناحیه شرع نیست، از ناحیه خودشه، چون میتونه فسخ بکنه و فسخ نکرده. بنابراین اگر شک کردیم خیار باقیست یا باقی نیست، اینجا استصحاب جاری نمیشود، چون جای شک در مقتضیه. این نکته اول. به عبارت دیگه، به نظر خود شیخ اینجا جای استصحاب نیست، در حالی که شیخ سراغ استصحاب رفته. مطلب دوم اینه که شیخ فرمود که اگر دلیل ما بر اثبات خیار اجماع باشه، اینجا خیار علت تراخیست و استصحاب حکم مخصص جاری می شود، و اگر دلیل ما لا ضرر باشه، لا ضرر اثبات خیار می کند بر متضرر از ناحیه حکم شرع، و لذا خیار علل فور است نه علل تراخی. این فرمایش شیخ. اینها هر دوتاش اشکال داره، اما اون چیزی که راجع به اجماع شیخ فرموده اشکالش اینه که اگر کسی در باب استصحاب طرفدار دقت عقلی باشه، در این صورت باید بگوید که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اتحاد ندارند و استصحاب جاری نمی شود. مطلب دوم هم نادرسته. اگر کسی لا ضرر را دلیل بر خیار غبن قرار بدهد، لا ضرر برای متضرر اثبات خیار میکنه. اگر ما بگوییم موضوع در لا ضرر موضوع عرفیه و با مسامحه عرفی، در این صورت متضرر در آن اول و متضرر در آنهای بعدی یه نفره، دو نفر نیست. مسامحتن کسی که آن اول ضرر کرده یا بعدن ضرر میکنه، مسامحتن همشونو میگن متضرر. بنابراین استصحاب جاری میشود، پس نه کلام شیخ در باب اجماع درسته و نه در لا ضرر. تو باب اجماع میگیم که اگر ملاک دقت عقلی باشه استصحاب جاری نیست، خلافاً لین که شیخ فرمود جاری هست. تو باب لا ضرر میگیم اگر ملاک مسامحه عرفی باشه استصحاب جاری هست، خلافاً لین که شیخ فرمود جاری نیست. اینم شد مطلب دوم. متضرر نمیگند، اما کی متضرر نمیگوید؟ با دقت عقلی، با دقت عقلی بکنید، میگید که خب این آن اول میتونست فصل بکنه، فصل نکرد، ضرر از ناحیه خودش دیگه، از ناحیه شارعی، اما عرف این چیزا رو مسامحه میکنه. اگر عرف مسامحه بکنه میگه این آدم با اون آدم یکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. بس درباره این بود که آیا تصرف یکی از مسقطات خیار حیوان هست یا خیر. مشهور بلکه بعضیا گفتن اجماع داریم بر این که هر تصرفی مسقط خیاره. حتی مثلا علامه حلی رضوان الله علیه فرموده که اگر کسی یه حیوانی رو خرید، بعد این حیوان رو آب بده یا علف به این حیوان بدهد، خود اینها یه نوع تصرفه و خیار ساقط می شود. یا مثلا کسی کنیزی را خریده، به کنیز بگه یه لیوان آب بیارید، گفته این خیار را ساقط می کنه. روایاتی که درباره تصرف در مبیع معیوب هست 5 نوع روایت یا 5 دسته یا 5 طایفه. صحیحه زراره میگوید ان احدث شیئا، این یک دست روایات که ملاک ایجاد حدث می باشد. مرسله جمیل می فرمود که اگر عین قائما به عینه، یعنی مبیع تلف نشده، خیار باقی است. اگر که تلف شده خیار ساقط می شود. اینم دسته دوم. دسته سوم روایاتیه که به صورت مطلق می گوید که در خیار عیب حق رد وجود دارد. یعنی چه تصرف بکنه چه نکنه حق رد داره. دسته 5 و 4 دسته چهارم روایاتیه که یه تصرفات خاصی رو تصریح کرده به این که موجب رد نمی شود. مثلا در باب وعتی یه روایاتی هست که خیلی زیاده، اینجور روایات خیلی زیاد که حالا اینا رو میرسیم کم کم. دسته پنجم هم صحیحه علی ابن رعاب که در باب خیار حیوانه و میفرماید که تصرف رضایت است و موجب سقوط خیاره. بله، این صحیحه علی ابن رعاب ظاهرش همینه دیگه. نه اینجوریه ها، این احدث المشتری فی مشترا حدثن فذلک رزن منه بالبیع ولا خیاره. خب بین هر وقت که ما دو دسته یا چند دسته روایت داشتیم میگن جای تعارضه و باید یا رفت سراغ مرجحات یا قواعد باب تعارض. بلی، حالا اینجا من میخوام یه مقدارم طول کشید این بحث، میخواستم اینو بحث بکنم امروز که در واقع اینجا اصلا جای تعارض نیست و این روایات با هم اختلاف ندارند. به عبارت دیگر ما یک باب تعارض داریم، این مربوط به جاییه که نسبت بین روایات عموم خصوص من وجه باشه، اینجا رو میگن باب تعارض. بحث عام و خاص و بحث مطلق و مقید، اینا هر دو، هم بحث عام و خاص هم بحث مطلق و مقید، هر دو به نوعی مربوط به باب تعارضه و تخصیص یا تقیید یه نوع جمع عرفی بین روایات. یعنی وقتی میگیم این روایت با اون روایت تعارض دارن، بعد میگیم وجه جمع عرفی این روایات اینه که تخصیص میزنه یا تقیید. اما یه باب دیگری تو اصول داریم، باب مجمل و مبین. مجمل و مبین ربطی به باب تعارض نداره، تخصیص و تقیید هم نیست، بلکه یک دلیلی دلیل دیگر را توضیح میده. حالا با توجه به این مقدمه این روایات رو بررسی میکنم. اولا اون دسته پنجم یعنی اون صحیحه علی ابن رعاب که مربوط به بحث خیار حیوانه، اونجا امام علیه السلام فرمود ان احدث المشتری فی مشترا حدثن. اگر مشتری حدثی رو ایجاد کرد، فذلک رزن منه بالبیع، این ایجاد حدث رضایت است ولا خیاره. این روایت رو میشه اینجوری بگوییم، بگیم که این روایت میخواهد بگوید تعبدن هر نوع تصرفی رضایت به بیعه و خیار ساقط میشود، ولی این روایت یه نوع تعبده ها، و هر روایتی که چیز تعبدی بیان بکنه، تعدی کردن از مورد اون روایت جایز نیست. یعنی این چون داره یه امر تعبدی و میگه، این فقط مخصوص به خیار حیوانه، این فقط خیار حیوان رو میگوید، شامل بحث ما که خیار عیبه نمیشود. نه همین یعنی این فضالی که رزن منهو بلبی و خود ای اصلا داره تعبد میگه، میگه تصرف رضایت است، با اینکه تصرف رضایت نیست، ولی امام میفرماد هست این تعبده. یعنی این تعلیل با اون مدعا نمیسازه مگر اینکه تعبدی باشه. پس این روایتی که میگذاریمش کنار، چون این شد تعبدی و مخصوص خیار حیوانه، ربطی به خیار عیب نداره. نصر اغلایی نیست، هر تصرفی رو میشه گفت رضایت است. یعنی مثلا فرض کنید کسی همین نگاه کرد به کنیزه، اینه نمیشه گفت که رضایته، در حالی که این حدیث میگه رضایت هست. پس این حدیث تعبده و چون تعبده اینو میذاریم کنار. و اما روایات دسته اول و دسته دو، این دسته پنجمی بود که رفت کنار. دسته اول صحیحه زراره تو باب خیار عیب که میفرماید ان احدث المشتری فی مشترا شیئن، نه اینکه ان احدث المشتری فی مشترا حدثن، نه ان احدث المشتری فی مشترا شیئن. این روایت رو میشه اینجوری بگیم، اون صحیحه ابن رعاب میگفت ان احدث المشتری فی مشترا حدثن، این میگوید ان اشترا ان احدث المشتری فی مشترا شیئن. فرق این دو تا حدیث در اینه که اگر بگیم احدث حدثن، این میشه مفعول مطلق نوعی، احدث فعل و فاعل، حدثن مفعول مطلق و مفعول مطلقش هم نوعیه. مفعول مطلق نوعی برای تأکید فعل میاد، یعنی خود اون احدث رو داره تأکید میکنه. اما اگر که این صحیحه زراره باشه، میفرماید ان احدث المشتری فی مشترا شیئن، شیئن مفعول به نه مفعول مطلق، احدث شیئن، احدث فعل و فاعل، شیئن مفعول به. وقتی مفعول به باشه، مفعول به دیگه تأکید و نوع و این چیزا نیست دیگه. تو ادبیات میگفتن که مفعول به برای تجدید حالت است، تجدید حالت وقت اینجا به درد ما میخوره. یعنی اگر مشتری یه حالتی، یه تغییری تو مبی ایجاد کرد، یه حالتی ایجاد کرد، مثلا این حیوان رو خریده بود حالا پا شکست، یا این حیوان رو خریده بود حالا مریض شد، که احدث شیئن، پس این دو تا روایت که با هم فرق کردن از نظر معنا و مفهوم. آره نه نمیشه، ولی حالا دیگه ما چو حالا اینا رو هیچ کس نگفته سا، ولی این آقایونی که به الفاظ روایت جمود میکنن با این جوری بس میکردن، ولی هیچ کس اینا نگفته ها، من دارم بگم حدثن نه مفعول به که نیست، نه مفعول، نه مفعول مطلق، نه چی؟ خالدی بله، ایشون میفرماد که مفعول احدث احداث میشه نه حدث. شما وقتی عقد نکاح میخونید انیکه تو فلان، اون میگه قبل تو نکاح یا انکاح چی فرق میکنه؟ اونجا اون گفت که انکه تو، دیگه شما مفعول اونو میخواید بگویید که اون که میگه انکه تو، شما باید بفرمایید که قبل تو انکاح. یه حالا یه وقت بس میکنم که تفاوت با به فعلو بله. اگر که مثلا فعل ما ثلاثی مجرد بود مصدرش مزید، یا بالعکس، اینا همش مفعول مطلقه. اگر فعل مزید بود و مصدری که آوردیم ثلاثی مجرد بود مفعول مطلق میشه، عکسش هم مفعول مطلقه. اون چرا؟ خب باید از همون ماده باشه، نه از همون هیئت. باید از همون ماده باشه، نه از هیئت. وقتی میفرمایید که مثلا فرض کنید ینبغی فلان، ینبغی فعل مضارعه، اما فعل ماضیش چیه؟ انبغا که به کار نمیره که. خب خب بله، خب مرحبا به ناصر نو، خیلی ممنون. آره دیگه شیء اعمه، اما به معنی تغییر حالت، این معنای مفعول به عیب نداره. اما اگر شیء فرمودید که احدث حدثن، این احدث حدثن به معنی که فعل جدیدی چیزی پیش آمد، اینجور چیزی نمیفهمونه. نه اصلا کاملا دو تا چیز شد، اون تعبد بود این تعبد نیست، او مفعول مطلقه این مفعولم بهه، او حدث نمیفهمانه این میفهمانه، این تفاوت ها دارن، یکی نیست. نه دیگه سه تا فرق گفتم دیگه سه تا کم نیست. خب ادبیاتو بر همین جو خونده بودیم دیگه، اگه ادبیات که یه فایده می داشت برامون. خب تا اینجا پس بین اون روایت علی ابن رابو گذاشتیم کنار، میگیم ربطی بحث ما نداره. این صحیحه زراره که می فرموید احدث شیئن، این حدیث رو اصلا میشه بگیم مجمله، اصلا معناش روشن نیست چی می فرموید. این احدث المشتری، اگه مشتری احداث کرد، فی مشترا در اون چی که خریده، شیئن احداث کرد شیئی را، یعنی چی؟ اصلا معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ یه شاهد بر مجمل بودنش بگم. شاهد این که این مجمل اینه که تو بعضی از روایات اینطوری اومده، امام علیه السلام میفرماید که اگر مشتری احدث شیئن، اگه مشتری احدث چیزی را، دیگه خیار ساقط میشود. اینو امام علیه السلام میفرماید، سائل میگه قلتو و مل حدث. امام فرمود که اگر احداث کرد خیار ساقط میشه. راوی میگه قلتو و مل حدث، عرض کردم یبن رسول الله حدث یعنی چی؟ قال علیه السلام، فرمود حدث اینه که مثلا ببوسه یا نگاه بکنه یا مثلا تقبیل یا مثلا وعتی بکنه. این که راوی سوال میکنه و مل حدث و امام علیه السلام هم داره جواب میده که حدث این مصادیقش، راوی مسلم اینقدر که ما عربی میفهمیم اونم دیگه اینقدر رو که میفهمیده. ما بلده میگیم احدثه یعنی ایجاد کرد، حدثی ایجاد کشهی، و یعنی راوی قطعا اینقدر رو که میفهمیده. و امام علیه السلام هم نفرمود که احدثه که معناش روشنه، امام اومد توضیح داد. این یه قرینه خیلی خوبه بر این که کلمه احدث شیئن مبهمه، مجمله، به قرینه این روایاتی که اصلا میگه قلت و مل حدث. نه احدث رو میگه دیگه، نه بینید این نگفت که شیء یعنی چی، میگه خود این احدث شیئا، این احدث فعل را معنا کنید، فعلو. این که سوال کرده راوی، سوال قرینه است بر این که حدیث اجمال داره. وقتی این حدیث زراره شد مجمل، حالا میام میگیم که مرسله جمیل مبین اون اجماله. این حدیث گفت که حدث موجب سقوط خیاره، حدث موجب سقوط خیاره و اینم معناش روشن نیست. اون حدیث دیگر داره توضیح میده، میگه حدثی که گفتیم یعنی این که عین قائمن به عینه نباشد، یعنی تلف شده باشه. نتیجه این توضیحی که تا اینجا عرض کردم، نتیجه این شد که ببین الان این طایفه اول و دوم تعارض ندارند که بخوایم بحث کنیم نسبت بینشون چیه، سو عموم خصوص مطلقه یا من وجه، سو تقیید و تخصیص و این حرفا، اصلا هیچ کدام اینا نیست. باید بگوییم اون کلمه احدثه مجمله، کلمه قائمن به عینه تفسیر اونه. بنابراین تعارضی بین روایات نیست. اینا رو مستاق حدث گرفت تو خیار عیب، تو خیار حیوان، خیار حیوان هم که همون ابن رعب بود دیگه، گفتم تعبده، اونم مال همون جاست، ربطی هم به ما نداره. بله ها مال اون جاست. بله خب بله، ببینید توی حکومت باید یه دلیل ناظر به یه دلیل دیگه باشه، اما تو مجمل و مبین لازم نیست یه دلیل ناظر به اون دلیل باشه. همین که نسبت این دوتا دلیل مبین و مجمل اینجور نسبتی باشه. فرض کنید یه آیه میفرمید حرمت علیکم امهاتکم، یه دلیلم میگوید که ازدواج با مادر حرامه، ناظر به هم دیگه نیست، چون حکومت ناظر بودن میخواد، اما اجمال و تبیین نظر نمیخواد. نه مجمل هست، خب وقتی این که میگه که قلتو و ملحدث، اگر که میخواست شبهه مصداقی سوال بکنه دا، اگر سوال سائل شبهه مصداقی بود، باید امام میفرمود که جواب از شبهه موضوعی کار فقیه نیست، کار امام نیست. خب چرا دیگه؟ این مثل اینه که مثلا فرسونی حالا بره به امام بگه اینه که رو دست منه خونه یا نه. خب نه خب اون ربطی به امام نداره. حالا شاید امام لطف بکنه جواب بده، ولی ربطی به امام نداره. امام باید بگه نظر خودت چیه. خب الان آقای زراره نمیداند. نه اینه که شما فرمای فرماشات آیت الله مکارمه، ایشون این چیزا میگه. چرا ایشون حرف ایشون همینه؟ چرا نه. خب پس تا اینجا مشکل این سه دسته روایت ها حل کردم. دو دسته دیگه میمونه که حالا بعد توضیح میدم. تا اینجا نتیجه این شد که ما میتوانیم بگیم تصرف مسقط خیار عیب نیست، چون دلیلی نداره. اون چه که دلیل داریم اینه ها، هر چیزی که باعث شود عین قائمن به عینه نباشد، هر چیزی که باعث بشه عین قائمن به عینه نباشه، این مسقط خیار حیوانه. ولی حال میرسیم، حالا این خیلی طول داره تا تموم بشه. پس فعلا بگیم که ملاک اون چی که قائمن به عینه خیار باقی است، اگه نبود باقی نیست. نه پس نه، شما اصلا همه رو قاطی کردید. بحث ما سر اینه که یه چیز دخو سب کنی ترس کنم. دخو میگم که بگذاری تو جواب بدم. بحث اینه یه کسی یه چیزی رو خریده معیوب بوده، مشتری معیوب رو خرید و نمیدونست، حالا که پیش مشتری بود دیگه قائمن به عینه نیست. حالا که قائمن به عینه نیست، مشتری خیار داره که فسخ کنه یا نه؟ دو تا عیب شد. قائمن به عینه بحث ماست، نه اینکه معیوب بوده. خیار مال عیب قبلیه، نه عیب الان. عدم معدوم شد، معدوم شد. دخو همین میگم که قاطی کردید، همینه دیگه. بحث سر این بود که من یه مثلا فرض کنی حیوانی رو خریدم، این حیوان مریض بوده و من خبر نداشتم. این مریضی عیبه، نه تلف. مریضی عیبه. دخو همین که میگم آقا قاطی کردید، همین هست دیگه. هلچه جواب که خواه شما دوتا بحث قاطی کردید، چی رو من جواب بدم؟ کسی یه حیوانی خریده مریض، پیش این مشتری این حیوان تلف شد، حالا که میخواد فسخ بکنه، نه به خاطر تلف، به خاطر مریضی. این دوتا رو شما یکی کردی؟ میفرمایید قبول نیست. اصلا بحثش همینه. مگه کسی گفت فقدان عیبه؟ آقا خب خیار عیب دارم بابا، میگم به خاطر مریضی نه به خاطر تلف. معلوم شد یا نه؟ خیار عیب مال اونه، پیش مشتری که خیار درسته میشه. اصلا آقا اصلا بحث رو همه خلط کرده. خیلی خوب، تا اینجا این دو دست مشکلشون اینجوری حل شد. حالا فعلا توضیح همینو دارم عرض میکنم. تا اینجا عرض کردیم که تصرف مسقط خیار نیست. سید یزدی صاحب عروه، ایشون اینجوری فرموده، فرموده که تصرف میتواند مسقط فعلی باشه نه مسقط قولی، و خیار یک حقه. آدم حق خودش را میتونه با قول اسقاط کنه، میتونه حق خودش را با فعل اسقاط کنه. تصرف اگر عرفاً دال بر رضایت باشد می شود مسقط فعلی. اگر فرمایش سید همین باشه، این جوابش اینه که خب اولا تصرف مسقط خیار حیوان نیست، چون تو هیچ روایتی کلمه تصرف به کار نرفته بود. تو روایات کلمه احدث شیئن و قیام به عین، این کلمات به کار رفته. ثانیاً این که فرمایش سید با کلمات فقها سازگار نیست. فقها معمولاً مثال‌هایی زده اند که اینها دلیل بر رضایت نیست. مثلا کسی حیوانی رو خرید، حالا اومد یه طویله درست کرد، میگن طویله درست کردی دیگه خیار ساقط میشود، با اینکه طویله درست کردن هیچ وقت دلیل بر رضایت نیست. پس کلام سید با کلمات فقها هم هماهنگ نیست. نه متفاوت. نه نه اینقدر اختلاف نیست که مثلا فرض کنید یه روایت که مال امام صادق یا امام باقر علیهم السلام باشه، اینقدر تفاوت